رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 41، جمعه 11 فروردین ماه 1385.
برابر با 31 مارچ 2006.
سلام دوستان، من فرنگیس هستم.
منم مسعود هستم
و خوشحالیم از این که یه هفته دیگه هم با شما هستیم و در خدمت شما.
و این هفته با یه سری خبر خوشحال کننده میخواییم برنامه رو شروع بکنیم.
بله، خبر خیلی خوبه.
بعد از 41 برنامه قرار شده که از هفته بعد رادیو کالج پارک از شکل یک پادکست هفتگی خارج بشه و به شکل‌های مختلف قابل دسترس باشه.
بله دیگه، میتونیم با رادیاتون به برنامه ما گوش کنیم. قلم و کاغذاتون رو آماده کنین تا طول موجا رو براتون بگیم. دوستانی هم که در ایران هستن میتونن از طریق ماهواره به برنامه ما گوش بدن.
قرار شده که رادیو کالج پارک از هفته آینده در شرق آمریکا روی موج FM فرکانس 109.2 109.2 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روی ایر باشه.
و در غرب آمریکا، یعنی در کالیفرنیا و ایالت واشنگتن، میتونید از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر روی موج 109.2 109.2 موج FM به برنامه ما گوش بدین.
دوستان اروپا روی موج AM فرکانس 650 از ساعت 9 تا 11 به وقت گرینویچ و شنوندگان ما از ایران روی ماهواره تلستار 5 که یو بند فرکانس 123.41 ورتیکال میتونن برنامه رو داشته باشن.
خیلی خب، حالا ما باز هم در طول برنامه طول موجا رو براتون میگیم که قلم کاغذاتون آماده کنین که این دفعه یادداشت کنین که بتونین از این بعد از طریق رادیوهاتون و ماهواره‌هاتون به برنامه ما گوش بدین. خب امروز برنامه های خیلی خوبی داریم. اولی برنامه چیه مسعود؟
فکر می‌کنم یه برنامه هستش که یادی هست از امین الله حسین، موزیکدان ایرانی که
منظور موسیقی‌دان دیگه،
موسیقی‌دان ایرانی که آقای اسماعیل نوری‌علا تهیه و تنظیم کرده بودن و امیرعلی روی هفته‌نامه ایرانیان واشنگتن پیدا کردن و واسه ما می‌خونن.
باشه، مرسی از امیرعلی. گوش می‌کنیم به برنامه.
روزنامه ایرانیان، سال 10، شماره 263، جمعه 19 اسفند ماه 1384. یادی از امین الله حسین، برگرفته از سایت BBC. در درازای 80 سالی که از آغاز نوسازی در موسیقی ملی ایران می‌گذرد، در میان موسیقیدانان و آهنگسازان ایرانی دو گرایش عمده حضور مستمر داشته است. گرایش نخست در کار نوسازی به ویژگی‌های موسیقی ملی چندان اعتنایی ندارد و بیشتر به بهره‌گیری از تکنیک پرورده موسیقی بین‌المللی می‌اندیشد. گرایش دوم ولی استفاده از این تکنیک را تا جایی مجاز و مفید می‌داند که به کار برجسته ساختن ویژگی‌های موسیقی ملی بیاید، نه تا آنجا که آنها را از میان بردارد. گرایش دوم البته از آغاز وزن سنگین‌تری داشته و به مرور زمان به گرایش اصلی و غالب تبدیل شده است. با این همه، جمع آهنگسازان جانبدار گرایش دوم را می‌توان به گروه محافظه‌کار و رادیکال تقسیم کرد. محافظه‌کاران در بکارگیری امکانات آهنگ‌نویسی جهانی نهایت اعتدال را رعایت کرده‌اند. در برابر، گروه دیگری از آهنگسازان که غالباً تحصیل کرده کشورهای غربی هستند، جرأت بیشتری در بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزار بین‌المللی برای ساخت و پرداخت موسیقی ملی نشان دادند. آفریده‌های این آهنگسازان که می‌توان آنها را پیشرو نام نهاد، در عین آنکه رنگ و بوی موسیقی ملی را در خود دارد، از زبان و بیانی جهانی برخوردارند و می‌توان آنها را در همه جای دنیا با ارکسترهای بین‌المللی به اجرا درآورد. از طریق همین آفریده های پیش رو و با زبان جهانی است که دیگران نیز با لحن و رنگ موسیقی ایران آشنا می شوند. امین‌الله حسین را شاید بتوان نخستین آهنگساز پیشرو ایران دانست که آفریده‌هایش در ارکسترهای بین‌المللی قرار گرفته و به دفعات به اجرا درآمده است. امین‌الله یا آندره حسین در سال 1284 در سمرقند در ازبکستان امروزی از مادری ایرانی و پدری از مهاجران قفقازی به ایران زاده شد و در خردسالی با خانواده خود به روسیه مهاجرت کرد و تحصیلات مقدماتی را تا سال 1917 سال انقلاب اکتبر در پترگراد گذرانید. با برپایی دولت سوسیالیستی حسین روسیه را ترک کرد و برای تحصیل در رشته پزشکی به آلمان رفت. ولی از آنجا که نزد مادر خود با موسیقی آشنا شده و به آن دل بسته بود، به زودی رشته پزشکی را رها کرد و برخلاف میل پدر در شوتگارت و برلین به فراگیری جدی موسیقی پرداخت. حسین چندی بعد آلمان را نیز ترک کرد و به فرانسه رفت و در کنسرواتوار معروف فرانسه به ادامه تحصیل پرداخت. او در واقع نخستین ایرانی است که از کنسرواتوار در رشته آهنگسازی فارغ التحصیل شده است. حسین یکی دو سفر تحصیلی دیگر نیز به ایتالیا و لبنان داشت، ولی سرانجام پاریس را به عنوان اقامتگاه اصلی خود برگزید. نخستین آفریده امین‌الله حسین موسیقی باله است که به سوی روشنایی نام دارد. آن را در سال 1935 میلادی نوشته و 3 سال بعد شاهد اجرای آن در اپرای پاریس بوده است. در فاصله میان سالهای 1936 تا 1939 قطعات زیادی را برای پیانو نوشته که از میان آنها رابسوری ایرانی با آهنگهای لزگی و چرکسی اجراهای بسیاری پیدا کرده است. حسین در سال 1947 کار یک منظومه سمفونیک بزرگ را به عنوان خرابه های تخت جمشید به پایان برد که در همان سال به وسیله ارکستر سمفونیک لندن به رهبری بازیل کامرون به اجرا درآمد و سبب شهرت او شد. او 4 سال بعد، یعنی در سال 1951، منظومه سمفونیک دیگری را بر روی رباعیات خیام ساخت که آن نیز نخستین اجرای خود را در پاریس پیدا کرد و بر شهرت آفرینندهش افزود. آفرینش چند باله دیگر چون قصه ها و مینیاتورهای ایرانی و سویت سمفونیک شهرزاد در این شهرت یابی نقش ایفا کرده است. موسیقی امین‌الله حسین را میتوان موسیقی رمانتیک ملی به شمار آورد. نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 در همه جای دنیا دوره شکوفایی رمانتیک با رنگ و بوی ملی است که زیر تأثیر جنبش‌های ملی و استقلال طلبانه پدید آمده‌اند. در روسیه گروه 5 نفری به سرپرستی بالاکروف، در فنلاند یان سیبلویس، در اسپانیا امانوئل اوفایا و در چکسلواکی بدریخ اسمتانا را میتوان در رده آهنگسازان رمانتیک ملی قرار داد که احساسات میهن‌پرستانه در آفریده‌هاشان دست بالا را دارد. امین‌الله حسین نیز با آن که چندان در ایران نزیسته بود ولی دورادور به ایران عشق می‌ورزید و این عشقش را در آفریده‌های خود باز می‌تابانید. با این ویژگی که به دلیل اقامت دوره جوانی در روسیه موسیقی ملی‌گرای آن دیار بر او تأثیر می‌گذاشت. از آن گذشته موسیقی کم و بیش پیشرفته در جمهوری آذربایجان نیز توجه او را به سوی خود جلب می‌کرد. بر همه اینها باید شیوه آهنگ نویسی را نیز افزود. ترکیب متوازنی از این تأثیرات در واقع محتوای ملی رمانتیک آثار حسین را به وجود می‌آورد. تکنیک آهنگسازی امین‌الله حسین بسیار ساده و روان است و شنیدن آثار او برای کسانی که سالها از وطن دور افتادند آرامش نوستالژیکی فراهم می‌آورد. آفریده‌های عمده امین‌الله حسین جز آنها که پیش از این یاد کردیم عبارت است از 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر، 2 سمفونی، اتودهای بی‌شمار و سمفونیک قطعاتی برای پیانو، تئاتر و فیلم. همه آفریده‌های او پس از اجرا با تحسین جمع شنوندگان و نیز نامداران روبرو شده. اجرای آنها بارها تکرار شده و بعضی از آنها جای دائمی در ارکسترهای بزرگ پیدا کرده است. از آن گذشته تا کنون بسیار از آثار حسین بر روی صفحه و دیسک ضبط شده است. به این ترتیب امین‌الله حسین را باید از صدر فهرست موسیقیدانان پیشرو ایرانی جای داد که راههایی برای عرضه موسیقی ملی در عرصه‌های جهانی پیدا کردند. او درباره سمفونی پرسپولیس چنین میگوید: من سمفونی پرسپولیس را به یاد و خاطره سرزمین عظیم و کهنسالی نگاشتم که بدان با خون خود وابستم و از این که خود را فرزند این سرزمین بنامم احساس غرور میکنم. از اوان کودکی خرابه های پر عظمت تخت جمشید، شهری که امروز به کل ناپدید شده و از میان رفته و شاهدی است از پیشینه پرشکوهان، مرا به سوی خود میکشاند. در ذهن کودکانم عظمت، شکوه و اقتدار بنیانگذاران آن را پیش دیده مجسم میسازم.
خیلی جالب بود واسه من فر انگلیسمن، با اینکه استاد امین‌الله حسین آدم معروفی هستش تا حالا اسمش رو نشنیده بودم، ولی خیلی جالب بود که با کاراشون آشنا شدیم.
بله خیلی ممنون از امیرعلی. از هفته پیش بهمن شروع کرده به تهیه یک سری مصاحبه. هفته قبل اولین قسمت برنامه‌های بهمن رو شنیدیم، این هفته هم باز یه مصاحبه دیگه انجام داده با یکی از دوستان خیلی خوبمون ساسان که در رشته اقتصاد تحصیل میکنه و مصاحبه که انجام داده درباره رشته ساسانه.
این مصاحبه هایی که بهمن با بچه ها انجام میده از یه جهتی جالب هستش، اینه که ما دوستانی که میبینیم صحبت های روزمره انجام میدیم، ولی اینجوری به طور خلاصه یه اطلاع پیدا میکنیم که هر کی روی چه زمینه‌ای داره کار میکنه و احتمالاً واسه کسایی که دنبال انتخاب رشته واسه تحصیل و تکمیلیشون هم اصلا جالب خواهد بود که بدونن که هر رشته‌ای به طور خلاصه چه کارهایی توش میشه.
بله حتما برای اونها مفیده و خب برای کسایی هم که انتخاب رشته نمیخوان بکنن و یعنی انتخاب رشتهشون قبلا انجام دادن هم مفیده. خب آدم خیلی خوبه که به جز رشته خودش برای رشته‌های دیگه هم اطلاعاتی داشته باشه.
دوستانی هم که بهمن تا حالا سراغشون نیومده به قول خودش شطوریه که در خونه همه میخوابه و به زودی میاد.
خیلی خوب همین برنامه رو گوش کنیم.
روش های تحقیقاتی در اقتصاد. امروز در خدمت ساسانیم که میخواد راجع به فعالیت‌هاش تو زمینه اقتصاد، بهتر بگم راجع به تحقیقاتی که انجام میده تو این زمینه، برامون خود صحبت کنه. ساسان اول خودتو معرفی کن و بگو که تو چند وقت تو این زمینه کار میکنی و اصلا تو یه جمله بخوای بگی که چی کار داری میکنی، چه جوری برای بچه ها توضیح میدی.
من ساسان بختیاری هستم، دانشجوی سال سوم اقتصاد. مثلا گرایش کار من اقتصاد کلان و اقتصاد نیروی کاره و من با اطلاعات مربوط به شرکت های تولیدی آمریکا کار میکنم و دارم سعی میکنم که ببینم واقعا چه عوامل باعث میشه شرکت تولیدش بره بالا یا بیاد پایین.
خیلی ممنون. این نوع کاری که میکنی چجوریه؟ یعنی آنالیز انجام میدی، تحقیقات آزمایشگاهی، نمیدونم شاید سوال ناربطی باشه، مثلا برنامه نویسی توش دخیله، یا به چه ترتیب تو این مثلا ریزالت تحقیقاتو ارائه میدی یا اصولا چی کار میکنی؟
ما اینجا مثلا اداره سنسوس بیوره آمریکا یکی از دوائر وزارت بازرگانی هر سال یک آمار نسبتاً کلی از تمام شرکت‌های تولیدی آمریکا میگیره، ازشون یک سری سوالات گسترده میپرسه. شما چند نفر کارمند دارین؟ کدوم کارمندتون تو کار تولیدن؟ کدوم کارمندتون اداری هن؟ نمیدونم چقدر پول بهشون میدین؟ چند ساعت کار میکنن هر کدوم؟ و چیزای نظیر این، چقدر سرمایه گذاری کردین تو ساختمون، تو ماشین آلات، تو چقدر نیرو استخدام کردن، چقدر نیرو اخراج کردن، و همه اینا رو میپرسه ازشون و این اطلاعات به صورت دسته‌بندی شده به ما میده. و کار ما بیشتر دیتابیس پروگرامینگه، یعنی ما میشیم برنامه مینویسیم و این اطلاعات شروع میکنیم تحلیل کردن، جمع میکنیم، تفریق میکنیم، نمیدونم رگرسیون روشون اجرا میکنیم، سعی میکنیم کدوم متغیرها تاثیر میذارن، میانگیناشون چیه، واریانساشون چیه، واریانس ها در طول زمان چجوری هر کرده بهش میگم بسیار دینامیک پروگرامینگ، که میخوام این در طول سال‌های مختلف مثلا توزیع شرکت هایی که مثلا بیشترین پروداکتیویتی تو آمریکا داشتن چجوری تغییر کرده، تو کدوم صنایع بودن، آیا نمیدونم سرمایه‌اش از یک صنعت به صنعت دیگه تغییر دادن، یا اینکه سرمایه هاشون از یک شرکت به شرکت دیگه بردن، مثلا شرکت جنرال موتورز که نمیدونم شاید 100 تا مثلا کارخونه تولید داشته باشه، تصمیم گرفته 3 تا کارخونه‌اش ببنده، تمام نیرو اونو ببره توی یک کارخونه دیگه کار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کارخونه‌های تولید نداشتن، یه جایی نامناسبی بودن، یا نیروی کار اون منطقه خوب نیستش، یا به خاطر دلایل مختلف. ولی تقریبا کار ماست که این مسائلات حلاجی بکنه و ببینیم مثلا سیاست‌های دولت مثلا در چه حدی باشه، چه جوری باشه تا مثلا به شرکت‌های ماشین‌سازی فشار خیلی زیادی نیاد، مجبور نباشن اینطور مثلا نیروهای کارشون رو عوض کنن، بیکاری شدید تولید کنن، یا سرمایه‌گذاریشون رو به طور یه نواخت پخش کنن.
در واقع تو میخوای بگی که نتایج تحقیقات تو فقط به درد ارگانهای دولتی میخوره. آیا میشه این نتایج رو به شرکت‌های کوچیک‌تر هم تعمیم داد یا برای اونا به کار برد؟
خیلی از این نتایج اصلا به صورت پابلیکه، یعنی رو سنسوس بیورو وبسایتش اینا اصلا چاپ میکنه، یعنی میگه ما تمام آمارها رو امسال به دست آوردیم، حتی شما میتونید الان برید رو وبسایت بزنید www.census.gov کلی آمار اونجا هست، میتونید برید www.bls.gov کلی اطلاعات مربوط به تمام استخدامای پوآ همه چیز آمریکا اونجا هست، اصلا میتونید برید چک بکنید شما، یعنی این اطلاعات برای همه است. اصلا به همین خاطر اینا بودجه میگیرن از دولت، یعنی کنگره وقتی بودجه میده به سنسوس بیورو بودجه میده که اطلاعاتی درست کنه که به درد همه مردم آمریکا و شاید حتی کشورهای دیگه هم بخوره، یعنی از همه جای دنیا شما میتونید این اطلاعات رو چک بکنید و بخونید، مثلا اطلاعات در حدی نباشه که بتونه به یک نفر مثلا اشاره بکنه، شما بگی ای جنرال موتورز مثلا اینقدر سرمایه گذاری کرد این کار غیر قانونیه، شما بگی مثلا صنایع ماشین سازی آمریکا بدون اینکه مثلا بتونی هیچ گونه اشاره به جنرال موتورز بکنین مثلا اینقدر سرمایه گذاری کردن در تو سال گذشته، که مثلا این یک روند کلی در مورد مثلا صنایع ماشین سازی داره نشون میده.
منظور من بذار دقیق تر بگم اینه که اگر تو بخوای جایی استخدام بشی برای مثال، آیا حتما باید این ارگان دولتی باشه که بتونی، چون گفتی که یه به اصطلاح تحقیقات خیلی گسترده‌ای تو زمینه‌های خیلی کلان انجام بدی، آیا مثلا یه شرکت خیلی جزء میتونه از تجربیات تو استفاده کنه برای اینکه به اصطلاح سیستم اقتصادی شرکتشون رو به اصطلاح بهبود ببخشه؟
خب این یه مسئله است، یعنی من الان به اطلاعات میگم مایکرو لول آمریکا دسترسی دارم، یعنی اطلاعات مربوط به شرکت‌های دونه دونه است، من میدونم که مثلا جنرال موتور تو فلان کارخونه چند تا کارگر داره، چند ساعت کار میکنه، چه حقوق میده و چه جوری تولید میکنه، همینش رو میدونم و این اطلاعات حتی در اختیار خود جنرال موتور من حق ندارم بذارم، این کار به اصطلاح نقض قانون سنسوس بیورو، ولی اطلاعات کلی ما میتونم در اختیارشون بذارم، بهشون بگم که آقا به نظر من مثلا صنایع ماشین سازی آمریکا این روند رو طی کردن و این کارا رو باید بکنن، ولی حق ندارم بهشون بگم مثلا فورد تو فلان کارخونه چی کار کرده.
در واقع میتونیم به عنوان کانسالتنت باشی، ولی مثل به دیتیل چیز نمیتونی اشاره کنی، تحقیقات و جزا.
دقیقا.
رشته‌های مرتبط با تحقیقاتی که تو الان انجام میدی چیه؟ چه چیزایی مثلا چه رشته‌های دیگه میتونن درگیر این بشن یا به طور مستقیم به طور غیر مستقیم؟
خب من افریقا، مثلا افریقا در رشته جغرافی عمل میکنم، مثلا تو سنسوس بیورو خیلی کار میکنم، چون اونجا خیلی اطلاعات دموگرافیک داریم که برای توزیع جمعیت، توزیع کار، توزیع چیزهای مختلف و همینا به جغرافی ربط داره و افرادی که در زمینه جغرافی کار میکنن معمولا در اونجا خیلی کار میگیرن. من این مورد رو دیدم.
ببینم چه توصیه‌ای داری؟ ببین در رابطه با این رشته که داری میخونی، مطمئنم برای خودت خیلی جالبه که این انتخاب کی رفتی، ولی به بقیه چجوری توصیه میکنی؟ آیا کسی رو ترغیب میکنی بیاد این رشته بخونه یا نقاط مثبت و منفی این رشته رو برای اون خود توضیح بده؟
خب اقتصاد آخه مسئله اینه که اگه کسی زمینه اقتصاد داشته باشه بیاد ادامه بده یا کسی که زمینه مهندسی داره میخواد بیاد ادامه بده.
مثل تو.
مثل من. و واسه همین چه وقتی که از مهندسی واسه اقتصاد میاد این تقریبا به یک مسئله بعد یک جور دیگه نگاه بکنه، یعنی در مهندسی همه چیز ماده دیفرانسیل و عدد و چیزای خوبه، در اقتصاد همه چیز فلسفه و نگاه کلی و یه سری معادلات خیلی کیفی و کلیه، برای که شما هیچ وقت نمیتونید داخل ماجرا بشین، شما یه سری آمار یه سری دیتا داری، این دیتا همه روش پر نویزه، شما باید روش های حذف نویز پیدا کنی، فیلترش میکنی، تازه آخرش هم نمیدونی که اطلاعاتی به دست آوردن چقدر قابل اعتماده و این همه بس برمیگرده به مقدار تجربه و طرز دید شما و نظیر این. بنابراین اگر از مهندسی یا رشته دیگه وارد اقتصاد میشین مدتی طول میکشه تا بتونین یه مقدار این طرز فکر رو پیدا بکنین. اگر اقتصاد خونده باشین تو از اول اونجوری کار کردین خودم شاید راحت تر باشه. برای من خودم حداقل 2 سال یا 3 سال شاید طول کشیده تا من هنوز ترم کم کم یاد میگم مثل یه اقتصاددان فکر کنم و ادوایزر من خیلی راجع این مسئله به هم گوش زد میزنه، میگه تو مثل مهندسی مثل ریاضیدان فکر میکنی، مثل اقتصاددان فکر کن.
خب در واقع داری میگی که رشته خیلی جالبیه و اگه آدم واردش بشه بعد از اینکه به قول خارجی با جارگناش آشنا شد احساس خوبی میکنه، درسته؟
بعد من خوشم میاد، یعنی میشه فیلسوف دیگه، به دنیا اعلام میکنی آقا به نظر من مکانیزمی که چنان مثلا تغییرات مالی نه فلان قاره را تولید میکنه اینه، حالا مردم یا باور میکنن یا نمیکنن، شما اونقدر باید دلیل بیاری تا باور کنن، اگه باور کردن و همه پذیرفتن یه جایزه نوبل رو کوله پشتتون گذاشتن، اگه باور نکردن بهتون خندیدن که هیچ، داشت باید دنبال یه فلسفه دیگه بگردی و الان خیلی فلسفه مختلف میاد، میگن من یه جا میخوندم میگفتن رشته اقتصاد تنها رشته ایه که 2 نفر به خاطر نقض کردن همدیگه جایزه نوبل میبرن، من در هیچ رشته دیگه شما نمیتونی این کار رو بکنی، در اقتصاد میتونی، چون واقعا هیچ کس نمیدونی که مسئله اون پایین چه خبره.
درسته. استاد خیلی متشکرم از مصاحبه‌ای که ما انجام دادی. من آخرین سوالمو بذار اینجوری مطرح کنم که ما چون می‌دونی این مصاحبه روی رادیو کالج پارک می‌خواد پخش بشه، چه تایتلی برای این مصاحبه خودت پیشنهاد می‌کنی؟
خب من می‌تونم تایتل کار تحقیقاتمون بزنم که من کار من در حقیقت ارتباط اندازه یک شرکت با میزان تولیدش، من سعی می‌کنم این رابطه رو بسازم و هنوز در اول راه، ولی امیدوارم تا سال دیگه احتمالاً به حدی کافی پیشرفت کرده باشم که مقاله در زمین بدم.
خیلی متشکرم. امکان داره من این تایتل رو نذارم چون که تو به دیتیل انقدر نرفته بودی داخل این مصاحبه، ولی سعی می‌کنم یه تایتل خیلی جالب بذارم که مردم حتما ترغیب بشن بیان هم گوش بدن و هم بیان رشته اقتصاد. خیلی متشکرم از ساسان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با تشکر از بهمن و ساسان به خاطر مصاحبه. فرنگشان، شما اگه میخواهید دوباره اطلاعات موجای رادیو و ماهواره رادیو کالج پارک هم که از هفته آینده پخش میشه واسه دوستان اعلام بکنین؟
بله، امیدوارم که قلم کاغذ هم دستتون باشه. در آمریکا میتونید صدای ما رو روی موج 109.2 FM در شرق آمریکا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، در غرب آمریکا از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر، و در اروپا روی موج 650 AM از ساعت 9 صبح تا 11 صبح به وقت گرینویچ بشنوید.
دوستان مقیم ایران هم روی ماهواره تلستار 5 که یو بند فرکانس 12341 ورتیکال رادیو کالج پارک رو خواهند داشت از هفته آینده.
بله، خیلی ممنون. توی آمریکا یه چیزی که دارن اینه که یه سری روزها و هفته ها رو نامگذاری میکنن که خب البته بعضیشون هم شاید خیلی احمقانه باشه. من چند تا از این روزها و هفته ها و حالا اسم ماهی رو که برای ماه اپریل هست براتون میگم. از 2 تا 8 اپریل هفته ملی کتابخانه است. روز 7 اپریل روزیه که نباید کار خونه انجام بدین. از 17 تا 23 اپریل هفته سالاد تخم مرغ. روز 25 اپریل روز ملی آموزش روش پسنداز کردن به بچه هاست. از 23 تا 29 اپریل هفته ملی کریاکیه. مسعود ادامه میدی؟
30 اپریل روز ملی صداقت. ماه اپریل ماه ملی شعر، ماه جلوگیری از خشونت به حیوانات، ماه شوخ طبعی و طنز نامگذاری شده.
برنامه بعدی رو دوست خوبمون علی تهیه کرده که درباره یکی از اختراعاتی که در دانشگاه MIT انجام شده سال گذشته.
راجبه یک ساعت شماتدار به فارسی همین آلارم کلاک هستش. با هم میشنویم.
سلام، خسته نباشین. گزارش که امروز بخوام بگم خدمتتون در مورد یک در واقع اختراعی هستش که یکی از دانشجوهای دانشگاه MIT انجام داده. اختراع تقریبا مربوط شده به یک سال پیش و در مورد یک ساعتی هست که اسمش رو گذاشته کلاکی. این ساعت در واقع یه شکل عجیب غریبی هم داره، در واقع شکل یک استوانه مثلا قطعان میمونه، یک استوانه نسبتا کوچیکی دو طرفش دو تا چرخ داره و خب خود ساعت هم که در بدنه این استوانه قرار گرفته. این ساعت رو وقتی که مثلا برای آلارم ست میکنید و زنگ میزنه صبح، وقتی که ساعت رو خاموش میکنید این ساعت شروع میکنه حرکت کردن، یعنی چرخ ساعت رو حرکت میدن از روی میز هر جایی که شما گذاشتین به اصطلاح میفته پایین و البته خود استوانه هستش که دورش با یک سری مثلا لاستیک و چیزهای نرم پوشیده شده که خود به خود وقتی از رو میزن بیفته ضربه نمیخوره. یعنی که این ساعت شروع میکنه در واقع حرکت کردن و بعد از خوردن چند دفعه این رو زمین حرکت میکنه و میره یه جا خودش رو قایم میکنه و بعد دوباره شروع میکنه بوق زدن و شما در واقع باید دوباره بیدار شین و برین ساعت این دفعه پیدا کنین و خاموشش کنین. این یکی از هدفهای درست کردن این ساعت در واقع برای کسی هستش که
صبح ممکنه مثلا ناخودآگاه ساعت خاموش کنن یا مشکل داشته باشن برای از خواب بیدار شدن. و جالبش اینه که خب هر دفعه این ساعت یه جا میره خودشو قایم میکنه، یعنی فرض کنید که مثلا اگر امروز صبح مثلا میره زیر میز، فردا صبح معلوم نیست همونجا بره، ممکنه بره به چرخه و بره یه سمت دیگه و این شما هستید که صبح باید بیدار شید و برید ساعت رو پیدا بکنید و خاموشش بکنید. چون که گفتم تقریبا یک سال هستش که این ساعت درست شده، البته به صورت یک پروژه آزمایشگاه و توی لابراتوار ساخته شده، هنوز به بازار نیومده. وبسایتی هم براش درست کردن، همون شخصی که روی این پروژه کار میکرده، وبسایتش هم هستش www.clocky.net که clocky هم اسمش از clocky.net و این وبسایت توسط همون مخترع این ساعت درست شده و همونجوری که گفتم هنوز به بازار نیومده. به هر حال یکی از این چیزایی هستش که لااقل میتونم بگم من خودم بهش احتیاج خواهم داشت، حالا دیگه شما رو نمیدونم. خیلی ممنون که با ما بودین، موفق و معید باشین تا گزارش بعدی.
مرسی از علی به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود. به نظر من اختراع جالبی بود، اگه به تولید انبوه برسه من احتمالا یکشو میخرم.
خب فعلا که یه دونه مشتری واسه این ساعت پیدا شد. برنامه بعدی ما اخبار منطقه واشنگتن دی سی است که مثل همیشه امیرعلی واسمون تهیه کرده.
با تشکر از امیرعلی گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو اطلاعاتمون برسونم. اولین خبر در مورد برنامه 13 به دره که گروه ایرانی IGSF در دانشگاه مریلند برگزار میکنه. این برنامه در روز یک شنبه دوم اپریل از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و در محل ایندیان کریک پارک که تقاطع پنت برانچ پارک وی و کنل ورت اونیو در ایالت مریلند برگزار میشه. خبر بعدی در مورد یک کنسرت موسیقی ایرانی کامران و هومن روز شنبه 15 اپریل و در ساعت 7 شب در فرنایت کلاب در شهر واشنگتن دی سی کنسرت خواهند داشت. برای اطلاعات بیشتر و همچنین تهیه بلیط میتونید به لینک روی وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد 45مین فستیوال خیابانی ژاپنی در شهر واشنگتن دی سی. این فستیوال در روز شنبه 8 اپریل از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار میشه و این یکی از جمله بزرگترین فستیوال هایی که در فستیوال چری بلاسم در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. محل برگزاریش هم معمولا خیابان 14 تا خیابان 10 در شهر واشنگتن دی سی و همچنین خیابان 12 بین خیابان پنسیلوانیا و کانستیتوشنه. در این فستیوال برنامه مختلفی از جمله برنامه های غذایی همچنین اجراهای مختلف برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد این فستیوال میتونیم به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنیم. یه چند تا یادآوری کوتاه هم در مورد اخبار هفته گذشته بکنم. یکی این که فستیوال چری بلاسم از هفته پیش شروع شده و همچنان در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونین به برنامه هفته پیش مراجعه کنین. همچنین کنسرت سیاوش قمیشی و لیلا فروهر در روز شنبه 15 اپریل از ساعت 8 بعد از ظهر و در استراتفور میوزیک سنتر در شهر بتسدا برگزار میشه. و آخر یادآوری هم این که خانم آزاده معاونی نویسنده کتاب لیپستیک جهاد در روز پنجشنبه 20 اپریل در دانشگاه مریلند برنامه خواندن کتابش رو خواهد داشت. برای تطبیق شما میتونید لینک هایی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
هفته پیش این جشنواره چری بلاسم چون دو هفته هستش تمام تلویزیون محلی منطقه واشنگتن و رادیو داشتن تاکید میکردن که اوج این شکوفه ها دوشنبه هست، همین دوشنبه که گذشت.
به اصطلاح میگن پیکش، یعنی 70% شکوفه ها اونوز بازه.
دقیقاً ما امروز یک شنبه هوا سردم بودش، شال و کلاه کردیم رفتیم دی سی، جای شما خالی دم همین رودخونه پاتومک و جایی که درخت ها هستن، همه درخت ها این چوب، یه دونه شکوفه هم ما ندیدیم.
خب حالا این دفعه با توجه به اخبار امیرعلی این هفته برو ببینی شده که شکوفه باز شده میتونی ببینی. البته من تو خیابون که با ماشین رد میشم میبینم خیلی از درخت ها شکوفه دارن، حالا شاید گیلاس نباشن ولی به هر حال شکوفه های زیادی هستش رو درخت ها.
این آخر هفته هوا خوب هستش و این فستیوال یه جورایی روی سیزده بدر خودمون هم افتاده که امیرعلی تو اخبارش گفت و اینجوری که برنامه خوش بگذره.
بله سیزده بدر هم از خونه بریم بیرون توی پارکی جایی، اگه توی مریلند و دی سی و ویرجینیا هستین بیاین به برنامه IGSF که روز یک شنبه در نزدیک دانشگاه برگزار میشه. حالا مشخصات محل و اینا رو هم امیرعلی گفتش توی برنامه.
خب فرکانس های رادیو کالج پارک روی رادیو و ماهواره رو هم که توی طول برنامه دوباره اعلام کردیم و میتونیم به همون مراجعه کنین. آخرین برنامه این هفته ما بازم از دکتر کریمی حکاک است.
این دفعه به جای اینکه برامون شعر خونده باشن، ما یه قسمت از سخنرانی آقای دکتر کریمی حکاک رو که در دانشگاه برکلی انجام دادن براتون پخش میکنیم. البته ممکنه چند ثانیه اول سخنرانی ضبط نشده باشه که باید ما رو ببخشید.
عنوان سخنرانی هست آیا فارسی در خطر است؟
اون چیزی رو که الان میشنوید قسمت اول این سخنرانی هست که این سخنرانی رو در چند قسمت بچه تهیه کردن. در هفته های بعد قسمت های بعدی رو براتون پخش میکنیم.
ضمیر ما به گونه این هست که یک کاری باید کرد و اگر کسی بیاد به شما بگه نه در باره زبان فارسی هیچ کاری نباید کرد، واقعا بهترین کاری که میشه کرد نیست که هیچ کاری نباید کرد، شاید در دست کم در ثانیه های اول خیلی غیر طبیعی به نظرمون برسه، نباید یک کاری کرد نیست. و باز برای ما که پرسش رو به این صورت مطرح میکنیم، فکر میکنم برای اکثریتی از کسانی که به این فکر میکنن آیا زبان فارسی در خطر است، اون عنصر خطر، لزوم حفظ زبان فصیح فارسی، حفظ یا نمیدونم فصیح یا زبان فارسی رو دریابیم، دریافتن یک چیزی به مددش رسیدن به کمکش شتافتن و اینها، خودش یک مسئله زبانی نیست، یک مسئله اگر در مفهوم عام و عامترین مفهوم ممکن بگیم یک مسئله ایدئولوژیکه. به نهایت هم کسانی که فکر میکنن زبان فارسی در خطر است، فکر میکنن این خطر عوارض دیگری داره که ممکن ملیت ایرانی رو به خطر بندازه نیست. هیچ کس فکر نمی‌کنه خب اگر زبان فارسی در خطر است باشه چه اشکال داره، این زبان از بین بره چه اشکالی داره، زبان‌های بسیاری زیستند و مردن نیست. ما یک دفعه فکر می‌کنیم نه، این دیگه عقوبتی است و فرجامی که باید ازش پرهیز کرد نیست. اگر زبان فارسی از بین بره پس تضعیف ملیت ایرانی، هویت ایرانی، اینها چی میشه؟ خب این مجموعه مقدماتی رو که گفتم، من میخوام به این صورت مطرح بکنم که همیشه اینجوری بوده، یعنی همیشه کسانی که پرسیدند از خودشون که زبان فارسی در خطر است و زبان درباره زبان فارسی چه باید کرد، زبان فارسی چه نقشی داره، چرا باید رنج برد سال سی و عجم زنده کرد بدین فارسی ها، چرا باید این کارها رو کرد، چرا باید اندیشید به زبان، به نحوی خودشون رو به ما نشون دادن و موقعیت اجتماعی و موقعیت ذهنی خودشون. شاید اگر شما و من امروز در ایران میزیستیم، این پرسش برامون اون آنیت و اون فوریتی رو که داره نمیداشت. ما در فضای زندگی میکنیم که خود اصلا زبان فارسی رو همونجا به صورت یک مظلوم در اقلیت قرار گرفته، یک نوع به قول در اصطلاح آمریکا an endangered species مثلا قلمداد میکنه نیست. در فضای بزرگی که ما درش زیست میکنیم میبینیم که ناگزیریم هر چند دقت بکنیم باز بالاخره یه جایی زبان انگلیسی مثلا شروع میکنه و میاد توی صحبت هامون. دست کم به صورت اسامی خاصی که به کار می‌بریم یا نمی‌دونم بدهکستان‌هایی که با محیط میزبانمون برقرار می‌کنیم و اینا. پس ما حق داریم اینو بپرسیم آیا زبان فارسی در خطر است. منتها ما این رو تعمیم می‌دیم و ای بسا بی محابا به برداشتی از اینکه زبان فارسی شاید در محیط طبیعی خودش در خطره و فکر نمی‌کنیم که و این خطر رو به نحوی با تحول ارتباط میدیم، نیست؟ یعنی فکر میکنیم اگر چیزی عوض میشه درباره زبان، این زبان رو در خطر میندازه. ای داد و بیداد، ما دیگه مثلا جمله ها رو اونجوری که میگفتیم نمیگیم، نمیگیم مثلا سفری به برکلی کردم، میگیم سفری به برکلی داشتم و این مثلا to have a trip یا نمیدونم صحبتی با شما داشته باشم، to have a talk مثلا. اینها وقتی که میبینیم بافت‌های ساختاری زبان انگلیسی خواه نخواه و ای بسا به رغم اراده آگاه ما شروع می‌کنه خودش رو تحمیل کردن به ذهن ما، یک جایی زنگ خطری به صدا در میاد و میگیم زبان فارسی در خطر است. ولی اگر به محیط طبیعی این زبان بیاندیشیم و این گونه دست کم رخنه زبان انگلیسی در اونجا نیست دیگه، در ایران نیست، در شهرهای نمیدونم اصفهان و شیراز و تبریز و کرمان نیست یه همچین چیزی، شاید اونجا ما خطر رو از جانب دیگری میبینیم. یعنی مثلا فکر میکنیم که زبان فارسی سرم شده بود، زبان فارسی زبانی شده بود پیراسته از بسیاری از واژگان خارجی و اینها و حالا با بریده شدن اون کوشش ها ای بسا که زبان در خطر میفته و ای بسا که حتی کسانی عالمان آمدن میل دارن زبان رو به ساختارهای عربی نزدیک بکنن. هیچ فکر کردید که ممکنه فکر کرد که اگر مثلا زبان عربی به صورت خیلی اصولی تر و خیلی خیلی کارآمدتر در دبیرستان‌های ایران درس داده بشه ممکنه به نفع زبان فارسی باشه؟ ما این رو به صورت یک چیز خطر همیشه دیدیم. یعنی نسل ما در فضایی رشد کرده که عربی یک عنصر خارجی دخالتگر در زبان فارسی قلمداد می‌شده و امروز فکر می‌کنیم که اگر مثلا قرار باشه جمهوری اسلامی ایران تأکید بیشتری بگذاره بر آموزش عربی در سطح دبیرستان و مثلا جای انگلیسی رو به عنوان زبان دوم عربی یک بار دیگه در ایران اشغال کنه، یک حرکت ارتجایی انجام گرفته و به صورتی زبان فارسی در خطر افتاده. و اکثرا وقتی از خطر زبان فارسی صحبت میکنیم به زبانهای غربی اونقدر نمیاندیشیم که به زبان عربی، در حالی که در یک سطح خیلی خوب میبینیم که امروز زبان عربی تهدیدی برای زبان فارسی نیست. ولی کنسیانس تاریخی ما، ضمیر تاریخی ما به گونه ای تنظیم شده که حادثه قادسیه و حمله عرب به ایران و اینها شوکی رو وارد کرده، ما که فکر میکنیم هرچی این زبان رو دورتر بکنیم از اون بیشتر ایرانی شدیم. یعنی یک مرزی بین خود و غیر کشیده که ما همه عناصر بازمانده از زبان پیش از اسلام رو، ساسانی و پیش از اون رو، ایرانی فرض میکنیم، میانگاریم، ولو اینکه از ریشه های یونانی یا سانسکریت یا دیگر زبان های آریایی بوده باشه و همه عنصر هایی رو که بعد از حمله عرب آمده مثلا اینها رو غیر میدونیم. یعنی و حتی یک حالت اسکیزوفرنیک درباره زبان خودمون پیدا کردیم، از بعضی واژه های زبان خودمون فرار میکنیم، دوست نداریم این واژه ها رو، ای کاش میشد یک کلمه فارسی مثلا برای فلان مفهوم پیدا کردیم. من گاهی که میخوام جدل بکنم و پولمیکی رو آغاز بکنم با این، میگم همه این واژه های عربی اصلا عربی نیستن، فارسی هستن. یعنی میگم اصلا لا اله الا الله عربی نیست، فارسی. چرا؟ چون امروز واقعا وقتی من این عبارت رو به زبان میارم منظورم این نیست که خدایی نیست جز خدای یگانه جز الله، منظورم اینست که پدر سخته بزن من کارم بکنم لا اله الا الله از دست به پسرم میگم. پس این اگر من 40 سال ایرانی هستم، این تعبیر از این واژه 1000 سالی که گذرنامه گرفته دست دست کرد. میشه همه این واژه ها رو، همه این ساختار ها رو به عنوان تصرفات زبان فارسی که تصرف کرده این واژه ها رو، همچنانی که پیش از اون از از منابع یونانی و میگم سانسکریت و اینها تصرف میکرد و خودش رو قنا میبخشید و واقعا قنای زبان فارسی تا حد زیادی مرهون زبان عربی است. نمونه ها رو زیاد میشه داد، ولی یک نمونه من همیشه دوست دارم نقل بکنم. شما در نظر بگیرید ما واژه‌ای داشتیم به نام مکتب، این رو به جایی میگفتن مثلا تا 200 سال 100 سال پیش که ملای آخوندی جمع میشه، ترک انار دستش میگرفت و گروهی روی زمین میشستند و الف دو زبر ان دو زیر ان دو پیش اون مثلا یاد میگرفتند، این مکتب بوده دیگه نیست. رفته رفته با امروزی شدن نظام آموزش و پرورش در ایران ما به یه همچین جای دیگه مکتب نمیگیم، چون شکلش عوض شده، روی صندلی می نشینن، تخت سیاهی هست اون کسی که اونجا وایساده، احیانا دیگه ملا نیست و این حرفا، و به اونجا پس میگیم دبستان. ولی مکتب رفته معنای دیگری پیدا کرده که در زبان انگلیسی نیست و با همون کلمه اسکول مثلا یا اکول فرانسه تعبیر میشه و اون مثلا به صورت مکتب رومانتیسم، مکتب کلاسیسیسم، مکتب مدرنیسم، مکتب مارکسیسم، مکتب لیبرالیسم اونها ارائه میشه نیست. خب این جدایی، یعنی ما اگر مکتب رو برای اون مفهوم سکول در مفهوم یک نظام اندیشگی، یک گرایش اندیشگی به کار ببریم و بعد دبستان رو برای اون ساختمانی که درش آموزش ابتدایی صورت میگیره، این غنی کرده زبان رو، دیگه نیست. امروز حالا کسانی فکر کردن خیلی خوب بعد مکتب عربیه، پس بیم بگونم بگیم دبستان رومانتیسم، دیدید دیگه نیست، دبستان ایدئالیسم. من نمیدونم که نشانیش کجاست این دبستان، همین موندن این دبستان ایدئالیسم رو تو در کدام خیابان. بحثی که من میخوام امشب بکنم این است که چه خوب میشه که ما این ترس ها رو از خودمون و از ضمیرمون بزداییم و به جای اینکه آیا زبان فارسی در خطر است، ما این رو مطرح بکنیم که چگونه میشه به زبان فارسی اعتلاء بخشید، اعتلاء بیش از این. در این تردید نیست که در طول این 150 سال گذشته گرایش هایی که در تحول زبان رخ داده در ایران به قنای بیش از حدش انجامید، بیش از حد به قنای فراوانش انجامید و امروز ما زبان فارسی رو بسیار تواناتر، رساتر، گویاتر و شیواتر کردیم از زبان مثلا آقای عرفی شیرازی یا طرزی افشار یا نمیتونم وصاف یا اون کسانی که در حقیقت میشه گفت آدم هایی هستن که در ذهن ما تداعی میشن با انحطاط و فساد زبان فارسی.
با تشکر از دکتر کریمی حکاک. فرنگیز، تمام این چیزهایی که مخصوص ماه اپریل هست رو گفتی، فقط یکیشو نگفتی، اپریل فرست که اپریل فول دی هست یا همین مثل روز دروغ 13 خودمون.
بله، روز شنبه فردا، روز اول اپریل، که خب مثل 13 به در خودمون که روز یک شنبه است، اینجا مردم دروغ میگن.
نکنه این فرکانس رادیو و ماهواره و اینا هم دروغ بود؟
بله، همش دروغ بود.
ای بابا.
بله، رادیو ما همچنان پادکست خواهد موند و لطف کنید مثل قبل از روی وبسایت رادیو که آدرسش از www.radiocp.com به برنامه های ما گوش بدین.
ایمیل رادیو هم هست radio@radiocp.com و امیدواریم یه روزی روی چیزی مشابه همین موج و ماهواره و اینا که گفتیم رادیو کالج پارک رو داشته باشیم.
بله، ایشالله پولدار که شدیم از این کارا میکنیم.
خب مرسی که به برنامه ما گوش دادین. خدا نگهدار.
هفته بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.